ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کرد. واشنگتن از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. و در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل 8 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند. با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. وخامت اوضاع امنیتی در عراق آمریکا را بران داشت که یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این ناو هواپیمابر که به وسیله دو رزمناو دیگر همراهی می شود از امروز یک شنبه در محل مستقر می شود. این در حالی است که به نظر می رسد ملحق شدن شبه نظامیان شیعه و کرد به نیروهای امنیتی عراق و استقرار آنها در دو استان دیاله و صلاح الدین در روزهای گذشته پیشروی گروه داعش را کند کرده است. آمریکا از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه تجلیل کرد و آن را گامی مهم در راستای برقراری دموکراسی در آن کشور ارزیابی کرد. کاخ سفید با تأکید بر اهمیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کار این کمیسیون در جلوگیری از وقوع تقلب در انتخابات را بسیار مهم توصیف کرد. قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای برگزیدن یکی از دو رقیب انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی حدود 3 هفته دیگر و نتایج نهایی آن نیز روز 22 ماه جولای 31 تیر ماه اعلام شود. روز شنبه در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل 8 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند. در این مسابقات کولومبیا یونان را با نتیجه 3-0 شکست داد. سپس کاستاریکا و اوروگوئه در برابر یکدیگر قرار گرفتند که کاستاریکا توانست با نتیجه 3-1 اوروگوئه را مغلوب خود کند و در بازی سوم هم ایتالیا انگلیس را در یک بازی دیدنی با نتیجه 2-1 شکست داد. در آخرین بازی هم دو تیم ژاپن و ساحل آج وارد میدان شدند که در نهایت ساحل آج با نتیجه 2-1 از ژاپن برد. ادامه خبرها. به گفته مقامات امنیتی پاکستان در پی حمله جتای جنگنده این کشور به شماری از مخفیگاه‌های شبه نظامیان که در ساعت اولیه روز یک شنبه صورت گرفت، دست کم 3 تن از شبه نظامیان در شمال غربی پاکستان کشته شدند. و با این خبر به لحظات پایانی میرسیم، اما قبل از اینکه برنامه بعدی را به شما تقدیم کنیم که برنامه در ارتباط با حقوق بشر هست، از شما دعوت میکنیم که برخی از شماره تلفن‌های رادیو فردا را یادداشت کنید در صورتی که ندارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و شماره پیامکگیر رادیو فردا یا همان SMS از 2042-0-603-87-41-50. یادآوری میکنیم که آخرین خبرها را نیز میتوانید بر روی وبسایت رادیو فردا با این آدرس دنبال کنید، radiofarda.com. اما همانطور که پیشتر گفتم، هنگام پخش برنامه هفتگی دریچه میرسد که به مسائل در ارتباط با حقوق بشر میپردازد. از شما دعوت میکنیم توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتگی دریچه. بهروز کارونی هستم که در چند برنامه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در هفته گذشته را مرور خواهم کرد. دریچه این هفته با درخواست‌های مربوط به آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان و نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نیز زهرا رهنورد همسر آقای موسوی اختصاص دارد. شورای هماهنگی رای سبز امید با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت پنجمین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خواستار آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی ساکن پاریس:
متاسفانه وضعیت محصولین تفاوت محسوسی پیدا نکرده، غیر از منظم شدن نسبی ملاقات ها شرایط از تغییر پیدا نکرده. آقای موسوی و خانم رهنورد ویژه از داشتن اینترنت، رادیو، روزنامه و غیره کاملا محروم هستن و ارتباطشون با دنیای خارج قطع هستش و در این شرایط به نظر میرسه که در حالی که اونایی که میخواستن آقای موسوی و کروبی بخوان رهنورد توبه بکنن از این مسئله ناامید شدن، قصد دارن با نگه داشتن اونها در شرایط سخت زندان واقعا آسیب جدی به سلامت اونا برسونن و ما این نگرانی رو داریم که این راه حل انتخاب کرده باشن تا از طریق رفتن اونها در حبس مسئله تمام بشه و راه حلی برای خروج اونها از بحران و بن‌بست پیدا بشه.
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پس از راهپیمایی معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران در بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه دارد. هجده سازمان و نهاد بین المللی حقوق بشری و یک وکیل مدافع با انتشار بیانیه مشترک از ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی را متوقف کند. در این بیانیه که سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و چند نهاد دیگر حقوق بشری و همچنین خانم مهرانگیز کار منتشر کرده اند، آمده که این محکومین عموماً در کردستان بازداشت شده و با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام، افساد فی الارض و محاربه روبرو شده اند. گزارش‌ها از ایران از ادامه اعتصاب قضایی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان رجایی شهر کرج شکایت دارد. به گزارش سایت کلمه و نیز کمیته دفاع از رضا شهابی، این فعال کارگری از حدود دو هفته پیش در اعتراض به انتقالش از زندان ابین به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده است. انتقال رضا شهابی به زندان رجایی شهر در شرایطی صورت گرفته که او از ناراحتی شدید در ناحیه گردن و کمر رنج می‌برد و به توصیه پزشکان باید تحت عمل جراحی و استراحت پزشکی قرار گیرد. سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به گذشت بیش از دو هفته از بازداشت سبا آذرپی که روزنامه‌نگار در تهران نوشت، هیچ یک از نهادهای امنیتی مسئولیت بازداشت این روزنامه‌نگار را بر عهده نگرفتند. بر اساس این گزارش خانم آذرپیک روز هفتم خرداد بازداشت شد و تاکنون تنها یک بار یکی از ماموران امنیتی در تماس با خانواده‌اش از سلامتی این روزنامه‌نگار خبر داده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا درباره بازداشت سبا آذرپیک میگوید:
بازداشت سبا از هفت خرداد تا کنون بسیار نگران کننده هست، به خصوص اینکه این بازداشت به نظر میرسه توسط نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انجام شده و اصلا دلیلی نمیبینیم که چرا یک روزنامه‌نگار توسط سپاه بازداشت بشه و تا کنون هم هیچ خبری در موردش نیست و طبق روال معمول هم از خانواده خواستن که با رسانه‌ها صحبت نکنند و این بیخبری رو بسیار بیشتر کرده.
سایت میزوبان نور وابسته به دراویش گنابادی گزارش داد که عباس صالحیان ساکن گلپایگان به اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی در دادگاه ویژه روحانیت به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به نوشته این سایت محکومیت آقای صالحیان در حالی صورت گرفت که او روحانی نیست. فرهاد نوری مدیر سایت مجذوبان نور با اشاره به اینکه فشارها علیه دراویش در ایران در سال جاری افزایش یافته است می‌افزاید.
از پایه و اساس این حکم مشکل داره، از هم از نظر قانونی و با وکلاشون هم که ما یکی از وکلای دادگستری هم که من صحبت میکردم، ایشون هم اینو تاکید کردن که با توجه به اینکه دادگاه ویژه روحانیت و دادتراش ویژه افراد روحانی است و افرادی که داخل حوزه علمی تحصیل کرده باشن و به قولن روحانی باشن، این خود کلن منتفی میشه. ولی این فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و وجود دستگاه‌های موازی امنیتی داخل ساختار بدنه قوه قضاییه و اداره اطلاعات ایران باعث میشه که مشاهده همچین حکم‌هایی به این صورت باشه.
مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فخرالسادات محتشمی پور همسر آقای تاج‌زاده گفت از مدت‌ها قبل برای او پرونده‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده بود. همسر این فعال سیاسی زندانی اشاره کرد که دادگاه او برخلاف اصل 168 قانون اساسی به شکل علنی تشکیل نشد. علی طباطبایی داماد مصطفی تاج‌زاده و عضو جبهه مشارکت ساکن کانادا درباره حکم صادر شده علیه او میگوید:
کل حکم ناظر به یادداشت‌های آقای تاج‌زاده است که پس از بازداشتشون از داخل زندان اوین منتشر کردن، توی مصاحبه‌هایی که داشتن و یا توی نوارهایی که بعداً ازشون منتشر شده. مثلا یکی از این نوارات خب کودتا خوندن انتخابات 88 از سوی ایشون بود که واقعا چنین اتهامی خیلی مضحکه. خب البته اینو آقای تاج‌زاده هم خانواده بهش عادت دارن، تو انتخابات مجلس ششم هم آقای تاج‌زاده از جنتی شکایت کرد، ولی به جای اینکه به اون شکایت رسیدگی بشه عملاً آقای تاج‌زاده محاکمه شد و به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
مصطفی تاج‌زاده در روز 23 خرداد سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. او بیشتر دوره زندان خود را در سلول انفرادی به سر برده است. اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در این پرونده نامیدند شدند. به گزارش سایت ملی مذهبی نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، این گروه در بیانیه خود به نکات حقوقی در پرونده این زندانی سیاسی اشاره کردند و گفتند که اعدام او دارای ابهام و ایرادات قانونی جدی است. سیمین بهبهانی، جعفر بناهی، فریدبرز رئیس‌دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، محمد ملکی و محمد نوریزاد از جمله اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، اعدام غلامرضا خسروی به اتهام آنچه محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین نامیده شد صورت گرفت. مهناز محمدی مستندساز و از فعالان حقوق زنان برای گذراندن دوره محکومیتش خود را به زندان اوین معرفی کرد. به نوشته سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم محمدی به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شده بود. وکیل حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام موکل خود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود علیزاده طباطبایی اتهام موکل خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد و با مثبت ارزیابی کردن روند پرونده آقای نورانی نژاد گفت نسبت به تبرئه او بسیار امیدوار است و پیش بینی می‌کند که در چند روز آینده در مورد موکلش رأی صادر شود. حسینی نورانی نژاد که اسفند سال گذشته برای دیدار فرزند خود به ایران بازگشته بود، روز اول اردیبهشت ماه در منزل خود در تهران بازداشت شد. مجید دوری، زندانی سیاسی، با پایان یافتن دوره زندانش روز 22 خرداد از زندان کارون اهواز آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، مجید دوری، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، در سال 88 به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده بود.